بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر محترم برادران. این بحث نمیدونم جنگ نرم، ناتوی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، نمیدونم انواع اقسام تعابیری که براش نفوذ اینا به کار رفته، بحث بسیار مهمیه. همه اشاره داره به این مطلب که مهمتر از خطر سیاسی، حتی نظامی و حتی اقتصادی، خطر و تهدید فکری و فرهنگی، اخلاق و عمومی و سبک زندگی است. اگه اینجا فتح شد توسط دشمن، تصرف شد، بقیه همه تصرف میشه. اگر یک جامعه به لحاظ فرهنگی تسخیر نشد، حتی اگر کل سرزمینش اشغال بشه، کل منابعش رو به زور بگیرن، برای این ملت امید نجات هست. وقتی که فکرش زنده است، قلبش میتپه و اعتماد به نفس داره، معتقده که میتواند، این نجات پیدا میکنه. اما ملتی که دیگه معتقد شد ما کسی نیستیم، زبان ما، ادبیات ما، فرهنگ ما، مذهب ما، تاریخ ما، اینا به پشیزی نمیارزه، زبان زبان اوناست، فرهنگ فرهنگ اونه، مدل لباس اونه، سبک زندگی اونه، این اگر به اینجا رسیدی که این هدف اصلی کل فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگسازی و روشنفکربازی و این حرفا همش همینه، در قالب از اینترنت و ماهواره و اینا حالا بگیرید تا رسانه‌های قبل به شکل دیگری که اون موقع بیشتر سینما و تلویزیون اینا فقط بود، تا حوزه روشنفکر نمایی در قالب علوم انسانی، علوم اجتماعی، ایدئولوژی‌های مادی رو در قالب علوم انسانی اجتماعی به خورد ملت‌ها و روشنفکران و نخبگانشون و حاکمانشون دادن، تا هجوم به ادبیات و زبان یک ملت استعمار شده یا مورد هدف، هجوم به مذهب و هر چیزی که برج و باروی حفاظتی برای هویت و شخصیت اون ملت و اون جامعه است، این هدف اصلیست. اگه این برج و باروها شکست و یک مردمی به خصوص جوانانشون، نخبگانشون به این نتیجه رسیدن که ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، دیگه واقعا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اگر رسید به جایی که با دست خالی جلوی تمام قدرت‌های مادی ایستاد، گفت تو هیچ غلطی نمیتوانی بکنی، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و به این جوانا و به ملت باورون که ما میتوانیم، ما مهمیم، اینجا مرکز جهان است، ما تسلیم نمیشیم، ما تغییر نمیکنیم، تو باید تغییر کنی، کاری میکنیم تو زانو بزنی، نه ما. اگه به لحاظ فرهنگی یک نسل اینجوری تونستیم تفهیم کنیم، تربیت بشه، اون وقت دیگه اگر اونا هزاران بمب اتم داشته باشن که دارن، ما هیچی نداشته باشیم، شکست میخورن، ما غلبه میکنیم. تحریم اقتصادی هزار برابر بشه شکست نمیخوره، یک ملتی که خودشو باور کرده، خدا باوری و بعد خود باوری، اتکاء به الله و اعتماد به نفس، این شکست نمیخوره. اما اگه یه ملتی به این چه رسید یا مسئولینش، نخبگانش، که آقا زبان دیگران از زبان ما، مثلا زبان انگلیسی از فارسی مهمتره، ایدئولوژی های اونا از دین ما بهتره، فرهنگ اونا از فرهنگ ما، تاریخ اونا، اونا الگوین، اونا بزرگن، اونا آقاین، اونا درست میگن، ما باید خودمونو در همه جا هم عقایدمون هم منافعمون رو با منافع اونا، با ایدئولوژی اونا تطبیق بدیم، ما باید منطبق بشیم، ما باید تغییر کنیم، ما باید تسلیم بشیم. خب وقتی یک ملتی گیر یک چنین افرادی بیفته، اینا بشن مسئولینش، این چراغ خطره، باید مراقب بود. اونی که به نظرم تحت افسران فرنگی تربیت بشن، هدف اصلیش، وظیفه اصلی باید این باشه، ما و اونا و همه، که مراقب باشیم پروژه اصلی دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان ایران به عنوان یک کشور تمدنساز اسلامی در طول تاریخ و امروز خط مقدم جبهه مقاومت و کانون فرماندهی یک انقلاب جهانی براشون مطرحه، اینه که چگونه کمک کنن به خودباختگی، گسترش بدن روح خودباختگی رو، هرچه سریع تر، هرچه عمیق تر و سنگین تر، به خصوص در نسل جوان و نوجوانی که امروز تو همین دبیرستان ها و دانشگاه ها و این ورورن و اینا تا 20 سال 30 سال آینده تا 50 سال آینده کشور یعنی اینا. از صدر انقلاب هم فاصله گرفته طبیعتا، اون نسلی که با خاطرات جنگ و انقلاب و اینا بوده دیگه نیست، با اینایی که اونا رو ندیدن و برای اونها هم این بخش جزئی از تاریخ است نه جزئی از تجربیاتشون، راحت تر میشه کار کرد. مسخ ماهیت، دیگری شدن، نفی اصالت، گسستگی از تاریخ و ادبیات و فرهنگ خود، زبان خود، از یاد بردن مقام خود و ملت خود و جامعه خود در تاریخ، قلب شدن ویژگی های وجودی یک ملت، گم شدن شخصیتش، خودش خودشو گم کنه، اینها عوامل اصلی خطرن. و اتفاقا روشنفکران صالح و سالم دینی ما و مصلحان و متفکران دینی ما از قبل از انقلاب به این مسائل توجه میدادن. اینا حرفای الان نیست، متعایده که خب الان تازه به دنیا آمدن توی یکی دو دهه اخیر، اینا رو که نمیفهم کنه اینا تازه یه مرتبه این کارا شده. تمام این مسائل از قبل از انقلاب مطرح، اصلا اینا همینطوری بر ملت های مثل ملت ما مسلط شدن. همون موقع متفکران مسلمان ما آسیب شناسی میکردن که اگر میخواید در برابر این هجومی که میخواد بگه تو شما هیچ کسید، ما همه کسیم، به ما میخوان این رو بگن، زبان فارسی، زبان عربی، زبانهای خودتون، فرهنگ خودتون، تاریختون، همه بی ارزشه. زبان زبان قدرت غالب است، ادبیات او، فرهنگ او، تاریخ او، باید اونا رو بخونید و بدانید، شما باید در اونا محو بشوید. ببینید این بحث زبان که رهبری هم مطرح کردن که ایشون نگفت که زبان انگلیسی نباشه، که گفت که چرا انحصار اجباری فقط در زبان انگلیسی، این منطق آموزشی نداره اصلا. و اون مسئولین، یکی از مسئولین اجرایی به جایی که طبق قانون اساسی و طبق وظیفه انقلابی و شرعی بگه بله شروع کنه، بعد شروع کردن از زبان انگلیسی دفاع کردن، بعدم مثال زدن اتفاقا به یک ملتی که بیچاره همین تفکر شده، یعنی هند. هندیا میدونین هند تا قبل از اینکه انگلیسا مسلط بشن اینا زبان ملی که نداشتن، هر منطقه از هند یک زبان خاص خودش رو داشت. وقتی که تمدن اسلامی 400-500 سال بر اینجا حاکم بوده، زبان اون تمدن زبان فارسی بوده. تمام این ساختمانایی که تو هند هست که الان توریستا رو میبرن، شیکترین معماری ها، قش زیباترین و باشکوهترین معماری های هند، از تاج محل تا اون قلعه هایی که دیوارای قرمز رنگی داره تو خود دهلی، همه اینا معمار شاهکار معماری های ایرانی است. همش اصلا تمدن و فرهنگ و زبان هند، شبه جزیره هند با ایران یکی است. تیموریان به اصطلاح بودن. در اون دوره هند یک ملت قوی، متمدن، با سواد، فرهنگ ساز، ثروتمند. زبان رسمی کشور فارسی بوده. یعنی تمام مردم هند که الان همه مادرزاد انگلیسی بلدن، همه فارسی حرف می‌زدن. زبان فارسی زبان اسلام بود در شبه جزیره هند. اسلام تا ایران با زبان عربی آمده بیشتر، از ایران به سمت شرق و به اصطلاح باختر با زبان فارسی رفت. یعنی الان بین مسلمین چین، مسلمین هند و مناطق حتی شرق آسیا، خاور دور، هنوز هم یه عالمه اصطلاحات و کلمات فارسی هست. مثلا در چین، مسلمانای چین هنوز به وضو دست نماز میگن بعدش. تا تو آفریقای من اینو دیدم، شمال آفریقا، سودان تا بالکان با کلمات فارسی اصطلاحات دینی زیاده. خب زبان فارسی زبان دوم اسلامه، زبان اول عربی، زبان دوم فارسی بوده. غرب، انگلیسا، فرانسویا، روسا، بعد آمریکایی‌ها، هر جا آمدند هدفشون زدن ریشه زبان عربی و فارسی بود، هر جا به یک شیوه عمل کردن. در هند یه مرتبه، حالا انگلیسا که اصلا لا مذهب و تو اون دوران که اینا آمدن سکولاریست و به اصطلاح اومانیست و اینا، یعنی دیگه به مذهب چیکار دارن، نه مسیحی نه هیچی، ولی یه جاهایی میان برای مبارزه با اسلام یه مرتبه همینا میشن مبلغ مسیحیت. تو هند آمدن دیدن مسیحیت هم پا نمیگیره، یه مرتبه شدن طرفدار هندویزم. به ملت هند گفتن آقا شما زبان اصلیتون که فارسی نبوده که، این زبان اردو هم میدونید ترکیب فارسی و عربی و زبان‌های محلی هندیه. اردو هم برش میگن برای که این زبان اول در اردوهای اردوگاه‌های مجاهدین و رزمنده ها و اینا شکل گرفت، بعد از اون یک ترکیبی از این سه تا زبان شد که الان چند صد میلیون به زبان اردو دارن صحبت میکنن، به کلمات فارسی توش زیاده. اینا گفتن زبان این زبان‌های اردو و زبان فارسی و زبان‌های اینا رو باید اگر می‌خوایم رابطه مردم هند با فرهنگ اسلامی و استقلقت بشه، اینا احساس کمبود بکنن، رابطه‌شون رو قطع کنن، رابطه‌شون رو با تاریخشون، با فرهنگشون، با گذشته‌شون، با ارزش‌هاشون قطع کنیم، باید زبان فارسی و عربی رو قیچی کنی به جای زبان انگلیسی رو اجباری کنی. زبان دریچه فرهنگه. شما اگر زبان چینی یاد بگیری ذهنت به روی فرهنگ چینی باز میشه دیگه، میری فیلمای چینی میبینی، کتابای چینی میخونی، درسته؟ نه، زبان فارسی دریچه فرهنگ فارسی بود، فرهنگ اسلامی فارسی. زبان فرانسه انگلیس دریچه فرهنگ انگلیسی و فرانسوی و غربی شد. اینا کشورهای اسلامی رو به خصوص در 150 سال گذشته، 100 سال گذشته و هند رو زودتر مسلط شدن غربیا و بعد به خصوص جنگ بین الملل غربی اول و دوم بر کل جهان اسلام دیگه مسلط شدن با سقوط عثمانی و با سقوط زودتر همین گورکانی ها در هند، مغول های فارسی زبان در هند و قبلش هم که خب صفویه رفته بود. وقتی مسلط شدن جهان اسلام رو انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها و چند تا کشور دیگه اروپایی بین خودشون تقسیم کردن. زمان تزارهای روس هر جا که گرفتن اولین قدمشون این بود زبان فارسی و عربی و خط فارسی و عربی باید حذف شه. هدفشون این بود که رابطه اینا با فرهنگ خودشون، تاریخشون، هویتشون قطع شه. منتها بهانه چی بود؟ آقا زمان شماها که اصل زبانتون عربی نبوده چرا عربی بخونید؟ شما پارسی باستانی. بعد به اونا باز تو هند و اینور اونور و جاهای دیگه گفتن شما که فارسی نبودین. خب ما فارسی نبودیم، عربی هم نبودیم، حالا چی باشیم؟ انگلیسی؟ فرانسه؟ روسی؟ آلمانی؟ اینا. خب اینا رو به چه عنوان؟ هر کس هر کدوم هر کشور رو اشغال کردن گفتن زبان علم زبان ماست. ایش جالبه، تو مستعمرات فرانسه زبان علم شد زبان فرانسه. یعنی شما در لبنان، سوریه، الجزایر، تونس، ها؟ هر جا میرید میرید زبان فرانسه اجباری بود، هنوز هم همینطور. در مستعمرات انگلیس، شبه جزیره هند، عراق، ایران تا نمیدونم بعضی کشورهای آفریقایی تا کل جزیره العرب، اینا زبان انگلیسی شد زبان علم. هر جا رو روسا گرفتن زبان روسی گفتن زبان علم و خط روسی. ترکیه که عثمانی بود 600 سال قدرت درجه اول به اصطلاح مسلمان در جهان بوده، نصف اروپا 400 سال خورده دست اینا بوده تا اتریش و آلمان، تا غربی ها انگلیس ها اینا مسلط شدن بر ترکیه، این آتاتورک پلید فاسد رو آوردن سر کار. بلافاصله زبان استانبولی، زبان اصلی ترکیه خود اونا، زبان خط عثمانی، زبان خط فارسی و عربی، اینا همه ممنوع شد. میدونین زبان، حتی زبان رسمی دیوان سالاری و بروکراسی عثمانی فارسی بود که از طریق عثمانی ها زبان فارسی اصلا وارد اروپا تو بالکان و اینا شده بود، از جمله یکی از عواملش بود. حالا کار کردن که هیچ کس تو ترکیه نمیتونه خط عثمانی بخونه، اصلا خط لاتینه، نمیتونه فارسی، عربی، عثمانی بخونه. یعنی نسل‌های بعد کل ارتباطشون از طریق تغییر زبان کلن قطع شد با کل تاریخ و فرهنگ و هویتش، و به جاش زبان انگلیسی اجباری شد تو مدارس، چون اینا مستعمره انگلیس شدن. وقتی زبان انگلیسی اجباری شد به عنوان تنها زبان، تا تو مستعمرات فرانسه فقط زبان فرانسه، مستعمرات روس فقط روس، هر جا آلمانا گرفتن زبان آلمانی. این خیلی جالبه. خب آخه کدومی که زبان علمه؟ زبان ارباب زبان علمه؟ اینا چون اربابن، زبان هر جا ارباب هر چی بگه به هر زبانی صحبت کنه اون میشه زبان علم. چون بهترین روش برای تسلط اینه که آقا علم اینه، علم ما میخوایم شما عالم بشید، متمدن بشید، علم اینه. حالا افراد اینجا میبینن تو حکومت رفتن هنوز میگن زبان علم، آقا فقط زبان انگلیسی. بعضی خودشون هم تو انگلیس مدرک گرفتن، خودشون هم نمیتونن درست انگلیسی صحبت کنن. هیچ جالبه، یعنی مثلا بگه آقا 10 دقیقه انگلیسی صحبت کن، بلد نیستن. همینطور قلط قلوت از رو صورت مسئله رو عوض کردن. اون موقع گفتن هر کس مخالفت کنه این ضد علم و ضد زبان علم و ضد جهانی شدنه. اون موقع هم همین رو گفتن. برای متمدن شدن شما فرانسوی هم گفتن زبان فرانسه. اونا خیلی جالبه، قبل از همه اینا اسپانیایی ها آمریکای لاتینو کلا گرفتن، به زور مردم اونجا رو همه رو ساخت‌پوستا رو، اولا میلیون ها نفر رو کشتن، طلاهاشون رو غارت کردن، به زور مسیحیشون کردن. یعنی شمشیر و صلیب میگرفتن میگفتن یا صلیب ببوس یا این شمشیر گردن تو میبوسه. اینا رو به زور مسیحی کردن. الان بیشترین کاتولیک دنیا تو هم آمریکای لاتینه. همه هم فقیر بیچاره ها، من مظلوم. بعد گفتن زبانای شما سرخپوستی و اینا هم بود، حالا که اونا 5 تا 7 تا تمدن بود تو آمریکای لاتین که وقتی اروپایی‌ها رفتن همه رو بین بردن. به عنوان وحشی با اینا برخورد کردن، کشتن، نابود کردن. بعد گفتن دینتون که باید مسیحی کاتولیک باشه، بعد زبانشون هم عوض کردن. همه اونا اسپانیایی صحبت میکنن. بهشون میگفتن زبان علم اسپانیولیست. از این کار سلطه‌گره. حالا جالبه تو کل اون قاره یک کشوری برزیله که این مستعمره پرتغال بوده نه اسپانیا. اونجا زبان علم پرتغالیه. یعنی اون وسط همه پرتغالی صحبت میکنن، بقیه همه اسپانیولی. شما تو مستعمره هر کشوری بری میگه زبان علم زبان ارباب ماست. تو برزیل زبان علم هنوز پرتغال. پرتغال که اون موقع یک چیزی بود، حالا که یک پرتغال پوسیده ایه، خودش هم نمیتونه اداره کنه، ولی هنوز زبان علم زبان پرتغالی دیگه، حالا شده زبان ملی. اونجا زبان اسپانیولیه. اسپانیا داره ورشکست میشه. ایتالیا لیبی رو گرفت، گفت زبان علم ایتالیاییه. متا ارباب ما چون انگلیس بود، زبان انگلیسی اینجا اجباری شد و شد زبان علم. اون موقع هر کس میگفت آقا چرا دارید با ادبیات و خط فارسی میگه. حالا جالبه تمام این روشنفکرایی که آمدن تو ایران با حمایت غرب، اواخر قاجار و اوایل پهلوی، تحت عنوانی که آقا نخیر ما ایرانی هستیم، ایران باستان، ایران پیش از اسلام، تمدن ایرانی قبل از اسلام، تمدن غیر اسلام، اسلام اشغالگر فلان، از این حرفا زدن ها، هی میگفتن علیه زبان عربی، میگفتن زبان فارسیه بدون هیچ کلمه عربی. که شروع کردن از این چیزایی ساختن مثل اون کسروی و اینا، هم ورجگاوند پیش آوند سبل با اون دینت، کلمه های فارسی قدیم که هیچ کس نمیدونه، خودش هم نمیفهم چی از اینا. همینطور اسما برید ببینید اصطلاحات رو، پژموریان قاونگ صادقانی، اینا کلمات اصیله دارن. که معنیش چی آقه؟ کی به کار میبره؟ خب با زبان عربی، خط عربی به عنوان که زبان اسلام مبارزه کردن به اسمی که ما فارسی هستیم. خب بعد همینا اولین منادیانی بودن که زبان علم زبان انگلیسی، فرانسه، روسی است و باید خط لاتین باشه. ما پیشرفت اقتصادی نمی کنیم، عقب موندیم، چون خط ما خط فارسی و عربیه. همینا، یعنی در برابر عربی فارسی رو علم میکردن، در برابر اسلام زرتشتیگری رو علم میکردن، که اصلا ما تو ایران زرتشتی نداشتیم به صورت که این اواخر دیگه، اصلا قرنهاست که نداشتیم. خود مردم مسلمان شدن. و به شما بگم مردم ایران به زور مسلمان نشدن. مسلمان شدن مردم ایران بیش از 4 قرن طول کشیده، چون اجبار نکردن. اصلا بنی عباس که خودشون هم خیلی ریشه های ایرانی داشتن، بنی امیه و اینا، بنی عباس، اینا اصلا نمیخواستن مردم رو به زور مسلمان کنن. اینا بیشتر جزیه و مالیات میخواستن، چون اینا مالیات بیشتر میدادن، نه مالیات میخواستن، نمیخواستن کسی مسلمان بشه اصلا، حتی مقاومت میکردن خود حکومت. چطور ملت ایران با شمشیر مسلمان شده؟ 4 قرن طول کشید. ما ملت ایران میدونید بخشی از ملت بودایی بودن، شرق ایران خیلی ها بودایی بودن اصلا، بخشی از ملت مسیحی بودن، بخشی از ملت هیچ دینی نداشتن، بخشی زرتشتی بودن، بعدها جریان همطوری عده جریان های مانوی و مزدکی و فلان اینا، یه عده هم دینی نداشته اصلا. زرتشتیگری هم به عنوان دین رسمی حکومت بعدها اعلام شد با تحریف هایی. کسی با شمشیر مسلمان نشده، با شمشیر بنی امیه و بنی عباس میخواستن غارت کنن بگیرن اونا به اسم اسلام، یه عده هم در برابرشون، اما به نام شعوبی و از این حرفا. اما ملت ایران با شمشیر مسلمان نشد. بخشی از ملت ایران همون اوائل مسلمان شدن، بخشی هم طول کشید تا 4 قرن بعد دیگه کم کم مسیحی و بودایی در ایران همه مسلمان شدن، همه زرتشتی‌ها غالبا مسلمان شدن، یا چند تا اقلیت کمی موندن. خب میخوام بگم همونایی که میگفتن آقا زبان فارسی ایران باستان علیه اسلام و عرب، که آقا اسلام آمد تمدن ایرانی رو از بین برد. اگر مراد از اسلام بنی امیه و بنی عباس و نجات پرستان عرب بودن که اونا مثل نجات پرستان ایرانی هر دو به اندازه هم مشرکن، اونا جنایتکارن، بله، اونا همون کسایی بودن که اهل بیت رو همینا کشتن، همین بنی امیه و بنی عباس اهل بیت پیغمبر رو کشتن، اینا اسلام نبود، اینا اومدن به اسم اسلام پرچم اسلام بردن بالا غارت کردن، خودشون هم به اسلام عمل نمی‌کردن. اگه اونه بله، اما اگه وقتی میگه اسلام منظورت قرآن است و پیامبر است و اهل بیتی که خود این اهل بیت قربانیان همین بنی امیه و بنی عباس بودن، این دیگه ظلمه. ملت ایران غالبا خودشون گرایش پیدا کردن به اسلام و بعد به اهل بیت، چون اسلام اسلام عدل، اسلام نجات خلق، اسلام توحید و عدالت بود. چرا در ایران هیچ مقاومت مردمی نشد وقتی آمدن؟ حتی رفتن به استقبالشون، ولی که ظلمی که از طرف امپراتوری ساسانی شاهنشاهی میدیدن، احساس میکرد ما از شاهنشاهی نمیخوایم دفاع کنیم. بله از او فتح اسلامی کسانی هم سوء استفاده کردن، حتما به اسم اسلام با اونا اهل بیت هم مخالف بودن. بعد به این سوال هم جواب نمیدادن که شما هرچه دانشمند و ریاضیدان و فیلسوف و متفکر ایرانی دارید در تاریختون، اینا همه مال بعد از اسلامه. شما اسم 10 تا دانشمند ایرانی قبل از اسلام رو بگید، هرچه تو تاریختون دارید مال ایران بعد از اسلامه. از فیزیکدانان بزرگ، ریاضیدانان، منجمان، پزشکان، مهندسان، معماران بزرگ تا فقیه و فیلسوف و کی و کی، اینا همه مال تربیت شده های اسلام هم در ایران. البته ایران هم هیچ کشور اسلامی به اندازه ایران در ساختن تمدن اسلامی در همون دوران نقش نداشته. بنده برآوردم اینه، بیش از 70% تمدن عظیم اسلامی جهانی اون موقع، بیش از 70% رو ایرانی ها، متفکران ایرانی کار کردن. اسلام ایران رو نجات داد، ایران تمدن در ساختن تمدن اسلامی در تاریخ نقش اصلی رو ایفا کرده. همین الان هر جا برید بزرگان همه مذاهب عمدتاً ایرانی و همین خراسانی هن، اغلب خراسان بزرگ که شامل آسیای میانه و بعضی از کشورهای دیگه منطقه میشه، اغلب مال این منطقه، همشون شیعه و سنی. تاریخ تمدن اسلامی منهای ایران یک چیز ضعیفی میشه. ایران منهای اسلام هم، یعنی ایران پیش از اسلام، اگه بگید آقا ایران پیش از اسلام هیچی تو دستتون ندارید، الان ندارید، من نمیگم نبوده اصلا، نیست دیگه. حتی بعضی دیدید آمدن از این جریان های مخالف دارن مطرح میکنن که حتی این تخت جمشید و اینا هم که شما به عنوان مواریس ایرانی میگید، اینا هم کار معماران اروپایی و یونانی و اینا هستش، اصلا این معماری ایرانی نبوده. یعنی اصل اینا رو میبرن زیر سوال بعضیا که حالا با چه هدفی کارار میکنن، من نمیخوام وارد بشم. ایران ملت تمدن سازه، ایران تاریخ سازه، قبل از اسلام اینطور بوده، بعد از اسلام به برکت اسلام نقش بسیار عظیمی در جهان ایفا کرده. زبان فارسی زبان بسیار درخشان و ارزشمندیه، هر جا در دنیا زبان فارسی بره پشتش بعد از زبان عربی زبان فارسی، پشتش فرهنگ الهی، فرهنگ عقلی، اخلاق، حقوق انسان، اینا مطرحه. چون وقتی یک کشوری فرض کنید زبان عربی یا فارسی رفت، خب پشت سرش اون مردم با قرآن، با روایات، با دین، با آثار متفکران اسلامی آشنا میشن. اما یک جایی یک زبانی آمد که 90% آثاری که به او زبان هست ضد معرفت، ضد اخلاق، ضد و دعوت به سلطه پذیری است. زبان مهم آقا. قالب میاد زبان مقلوب رو تغییر میکنه، تغییر میده، بهش میگه زبان تو ارزشی نداره با این زبان حرف میزنی، زبان به زبان من باید حرف بزنی، حتی خودتون با خودتون به زبان ما باید حرف بزنی، لباس ما رو بپوش، مثل تیپ ما باش، ادای ما رو در بیار، میمون باش، میمون باش. من بهت میگم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست، من جای دوست و دشمن رو برات عوض میکنم. میمون باش، به زبان من حرف بزن، حتی جایی که لازم نیست. زبان علم چجوری کردنش اینو زبان حاکم؟ چطور تا از قرن 19 به بعد بود که انگلیس در تمام مستعمراتش همه جا گفت همه باید به زبان انگلیسی حرف بزنید؟ پول جهانی گفتن به لیره استرلینگ پول ما باید معامله کنید، لباسای ما رو باید بپوشید، تیپ ما حرف بزنید. بعد که آمریکایی‌ها اومدن گفتن همه باید به همون زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی حرف بزنید، پول جهان دلاره، با پول ما باید معامله کنید، مرکز جهان مایی، باید خودتون رو با ما تطبیق بدید. مرکز جهان شد خط گرینویچ در انگلیس. همه جای کره زمین میشه یه خط کشید، ولی باید گرینویچ باشه. پول دلار. بگه کوتابیان یورو هم باز یک پول اروپایی، باز کناره او، باز اونه. پول شما ارزشی نداره، عقل شما ارزش نداره، زبان شما، خودتون با هم بخواید معامله کنی با پول من باید معامله. خودتون با هم اوور دنیا دو تا همسایه مسلمون میخواید با هم حرف بزنید، به زبان من باید حرف بزنید. شما خودتون جای اینا بزنید ببینید چه احساسی پیدا میکنید. اگه میخواید بفهمید زبان چقدر نقش داره، الان شما به شما بگن که آقا تمام دنیا با هم دیگه به زبان شما، به زبان مثلا فارسی دارن حرف میزنن، چه احساسی به دست میده؟ اوور دنیا همه باید به زبان ما با هم حرف بزنن. خب زبان پس دخالت داره تو مسئله آقایی و بردگی. چطوره که تو مستعمرات اسپانیا زبان اسپانیا زبان علمه، تو مستعمره پرتغال برزیل اونجا زبان علم پرتغالی بوده، مستعمرات فرانسه فرانسوی، روسی هم همینجوری. این یه معنی داره دیگه، معنیش روشه، معنی سر خوده، توضیح نمیخواد اصلا. حالا هم که این حرف زده میشه میبینن میگن که آقا بله اینا با علم مخالفه، چون زبان علم زبان انگلیسی. او زمانم که اینا میخواستن حاکم کنن، حالا چرا اگه زبان علم همه زبانهای اروپایی، زبان علم فرانسه انگلیسی، چرا مستعمرات انگلیس فرانسوی نخونن در کنار انگلیسی؟ بله؟ چرا آلمانی کنارش نخونن؟ ژاپنیا وقتی کره و چین رو گرفته بودن بخشایشو، وادار میکردن که وقتی سربازای ژاپنی میرن باید چینیا و کره‌ایا باید زانو بزنن و باید طبق لهجه و خط و کار اونا باید کار حکومتشون انجام بشه. این اصلا شغل استعمارگر و رابطه استعمارگر و استعمار شده همینه. تو باید تابع من باشی، تو باید به زبان من حرف بزنی، تو باید تغییر میشی، من اربابم. منطقه این طرف چیه؟ که آقا الان شما ببینید مزایای نسبی فرهنگی اقتصادی سیاسی نظامی ملت ایران در چیست؟ حالا قرن 19 انگلیس قدرت بود، گفتن زبان همه باید به زبان انگلیسی با هم حرف بزنید که مستعمراتش این زبان رو اجباری کردن توی کشورهای مثل ما که الان هم هنوز هم اجباریه، به عنوان تنها زبان اجباری باید فقط انگلیسی بخونه. الان صدها میلیون اردو زبان بغل ما هستن، ما افرادی نداریم که اصلا بازار ما رو بتونن با بازار اینا، با یک فرهنگ عظیمه بیخی گوش ماست. هند همینطور، چین که الان اقتصاد اول جهانه، بیشترین جمعیت جهان هم داره، اقتصاد اول جهان هم هست. خب شما چلو در کنار انگلیسی چینی رو هم به بعضی آموزش دادید که برایشون ایجاد اشتغال و کارم بشه. اسپانیولی، کل آمریکای لاتین یعنی صدها میلیون نفر اسپانیولی صحبت میکنه، هم بازار کاره، هم بازار فرهنگ، همچی شرق آسیا، مالزی و اونجاها چند صد میلیون آدم داره به این زبان صحبت میکنه. مسلمان هم هستن اغلبشون، بهترین روابط تجاری هم میشه با اونها داشت، روابط فرهنگی هم میشه داشت. زبانهای آفریقایی هست که ما اصلا کسی رو نداریم وارد بشه بین همین، هم تو بعضی از زبانهای همین رسمی جهان ما مترجم خوب نداریم همین الان، دقت میکنید؟ مترجم قوی نداریم، به خصوص تو مباحث علمی تخصصی درست ترجمه کنن. خب اینا سوال میکنن چرا در کنار انگلیسی 5 تا زبان دیگه آموزش ندیم به حسب اشتغال؟ گفته که خب بالا نظرخواهی میکنیم 98% میگن ما میخوایم انگلیسی یاد بگیریم. خب چرا میگن؟ برای که اصلا شما زمینه دیگه ایجاد نکردی هیچ وقت. شما فرصت‌های شغلی رو برنامه‌ریزی کن، بگو آقا با آموختن این 4 تا زبان این همه فرصت شغلی ایجاد میشه برای وارد صادرات، برای اشتغال، برای کار. اینا رو بگو، آموزش هم بده، معلمم کم کم، نه که همین الان یه مرتبه معلم های انگلیسی رو فلان، نه یک برنامه بریز تا 20 سال دیگه کار بکن. خود مثل که میدونی چی؟ مثل که بگه بچه ها رو ما گفتیم بیان مدرسه، ولی بچه ها نظرسنجی کردیم 98% گفتن ما دوست نداریم بیان مدرسه، ما میخواییم بریم فوتبال کارتون نگاه کنیم. خب آجون تو کل مملکت رو گذاشتی این ور، بعد به اونا شی بشی این ور، بعد میگه اکثرا گفتن نه. اینا اصلا عقل مدیریته. بعد مثال به هند زدن که هندی که یک ملت به تمام معنا تحقیر شده و مستضعف، بیشترین ثروت ها رو اینا داشتن، غارت شدن، سرکوب شدن، تغییر شدن. حالا هند باید بشه الگوی ما. اون همه استعداداشون نابود شدن اونجا، زبانشون، تاریخشون، فرهنگشون همه زیر پا گذاشتن. هند اگه نرفتین یه وقتی پول داشتین برین، البته پولی هم نیست. الان سفرهای خارج میبینم پیامک میاد از سفرهای داخل ارزونتر. نمیدونم خارج کی داره سوبسید میده با برنامه. چون الان شما در تزن بچه تو بگیری با ماشین بخوای بری شمالی جایی دوری بزنی و بیای، حساب کن خرجش. بعدی مثلا میره توی پیامک میبیسن که هتل 5 ستاره فلان کشور میدونم 1 هفته 5 روز مثلا کلش مثلا 500,000 تومان. مثلا آدم نمیدونه چیه، کی مثل که مجانی داره میری. من تا حالا با خانواده هیچ جا خانواده ما نبردم. این سفرهایی که رفتیم بیرون اینا همش سفرهای همش فرنگی علمی اینا بوده. یک بار خانواده من بنده با خودم هیچ سفری نبردم. ولی حالا با این قیمتا که از اینکه از اینجا بخوام برم تهران رو برگردم ارزان‌تره، برنامه دارم انشالله برای اولین بار با خانواده‌مون یک 7-8 تا کشور اینجوری بریم. چون کل 7-8 تایی که میری به اندازه اینم من عادی نمیبینم. من نمیدونم، نمیخوام دایی جان ناپلئون بازی بکنم، اما این عادی نیست. اینم من نمیفهمم چطوری اینقدر ارزون. و بعد مستقیم این تورا رو بعضیا آموزش میدن که مستقیم میبرن، میگن سفر میخوام بریم علم، ببینین علم تمدن، مستقیم میبره دم یا فاحشه‌خونه یا عرق‌خوری، بار، دیسکو، اینا اونا مراکز علم اونجایی از نظر بعضیا. اصلا این غرب زده های ما، وابسته های ما از زمان مشروطه تا الان هی میگن علم غرب، علم غرب، ولی هیچ کدومشون نه خودشون واقعا اهل علمن، نه اگر به قدرت رسیدن مثل زمان شاه واقعا این کشور رو در جهات علمی جلو بردن. از این غربیان نظمشون و تلاششون و سر وقت عمل کردنش و اینا رو یاد نمیگیرن، فقط عرق خوری و فحشا و فساد این چیزاش رو یاد میگیرن. یعنی بالاتنه غربی ها رو کار ندارن، همش به پایینتنه کار دارن. این پیشرفت از نظر بعضی ها اینه. مثال هند میزنه. خیلی من گفتم خیلی جالبه، کاش که کشورهایی بودن که میشد مثال زد که هویتشون رو از دست دادن کلا. خب اما از نظر صنعتی اقتصادی ظاهرا به یک جایی رسیدن، مثلا ژاپنیا. خب ژاپن فرهنگ میگن در ژاپن سنت و نمیدونم مدرنیته و اینا جمع شده، این دروغه. مثلا در ژاپن فرهنگ همون ژاپنی و آیین شینتو و بودیزم و اینا اصلا نیست، دروغ میگن. البته معبد بتخونه هاشون همه جا هست، بتخونه ها هست، اما حتی تو توکیو بتخونه های مدرن، اما فرهنگی اصالتی چیزی ندارن. ولی خب اولش حالا میگه آقا از نظر صنعتی کارخانه. آخه مثال به هند میذارن که هیچی نداره، یعنی غیر از چند تا خیابون تو چند تا بالا شهر مثل دهلی و اینا که اینا رو درست کردن برای فیلم ها و توریست ها و اینا. خب توی این چیزا بسیاری از شهرها و استوها مردم، انسان ها مثل گله حیوانات کنار بیابون و خیابون دارن زندگی میکنن. بچه ها چون همون کنار خیابون به دنیا آمد، همونجا ادرار میکنن، همونجا غذا میخورن، همونجا میمیرن. مثال به هند میزنید، میچسب به لاستیک ماشین گداش، داریم میری لاستیک داره میچرخه، این هم با لاستیک میچرخه، ول نمیکنه. این یک نتیجهش. بعد خود ملکه انگلیسی وقت گفته بودن، مقامات انگلیسی گفته بودن ما فقط با طلاهایی که از یک ایالت هند یعنی بنگال بردیم، خیابونای لندن و کجا رو همه اینا رو ما بازسازی کردیم ظرف چند دهه. این خیابونایی که ساختیم که شما وقتی میایید این بچه خیابونای شیکی، نه همه با پول کیه؟ به جاش به اونا زبان انگلیسی اجباری یاد دادیم، طلاهاشون رو بردیم زبان انگلیسی یاد، زبان انگلیسی هم دادیم اجباری کردیم برای که دوباره نسلای بعدتون کلا تابع ما باشن. خب آقا شما الان اقتصادی فکر میکنی، بگو آقا زبان انگلیسی، فرانسه، چینی، اسپانیولی، نمیدونم اردو، مالایی، نه همه اگه درست برنامه‌ریزی کنید، یا اصلا اگر ما رو 100% تحریم کنن، ما از همین کشورهای همسایه خودمون کل اقتصاد این کشور و تولید کشور راه میفته. اونا خریدارن، اینا فروشندن، سیستم وصل نیست، فقط واردات و هم از غرب و هم جنسایی به درد نخور تجملی، صادر کننده نابود شه، تولید کننده نابود شه، بازارهای واقعی که بغل گوشمونه هیچی، تعطیل. زبان پیشرفت پیشرفت، من دارم چرا اینا واقعا انقدر ذهنهای علیل ذلیل. امام رو دیدید هنوز نفهمیدید حرفای امام رو؟ به حرف اینا کردیم، اینا همه جایی ما رو به هم نشون میدن. با اون ملت میگن آقا ببین این ملت به حرف ما کرد، باز به این ملت میگن ببین اون ملت به حرف کرد. همینجوری اینا بقیه همه رو بر همه جا مسلط شدن. من و تو تسلیم شدیم، ما هم تسلیم شدیم. او به من نگاه کرد، من به تو نگاه کردم، یا مثلا گفت آقا ببین زبان علم، زبان جهانی انگلیسی، پول جهانی دلاره، نمیدونم فرهنگ جهانی، سبک زندگی جهانی، سبک زندگی آمریکایی فلان، اینجوری سوار شدن. چون سواری دادی، تو سواری دادی. خب برو آقا بگو زبانهای الان ما 5-6 تا زبان لازم داریم، هم برای علم، هم برای اقتصاد، هم برای فرصت‌های فرهنگی سیاسی. آقا ملت‌های زیادی تو دنیا شیفته ی انقلاب ما هم، شیفته ی انقلاب هم. ولی هیچ ارتباطی ما با اینا نداریم، چون نه ما زبان اونا رو می‌دونیم، نه اونا زبان ما رو. این صحبت صدها میلیون انسانه، نداری؟ مترجم نداری؟ یه عالمه کتابای خوب تو ایران تو این 30-40 سال تولید شده، هیچ کدوم ترجمه نشده به هیچ زبانی. ما مترجم قوی پیدا نکردیم، کمه. از اون طرف هم کتابایی که ترجمه میشه معمولا سازماندهی شده در جهت بیشتر وابسته کردن و غربی کردن، و الا کتابهایی که در نقد این تفکر مادی در خود غرب نوشته شده همونها هم ترجمه نمیشه به زبان ما. این خیلی جالبه، ترجمه های از انگلیسی و فرانسوی اینا هم گزینشیه، چون در خود اروپا کتابای بسیار خوبی نوشته شده و میشه در نقد سلطه غربی، همونها هم ترجمه نمیشه، یک طرفه ترجمه میشه. ببینید این قضیه مسئله اینه. حالا اینا میگن آقا اینا میخوان با زبان علم، زبان انگلیسی. شما که نمیتونید رهبران این ملت باشید، شما معلمان این ملت نمیتونید باشید. این ملتیه که مسیر تاریخ رو عوض کرد، دوباره میخواید برگردونید ما رو تو همون جاده قبلی. خطر اصلی اینه که شخصیت این ملت، زبانش، ادبیاتش، مذهبش، تاریخش، همه چیزش یا نفی بشه یا تغییر بشه. باز اونا بشن الگو، اونا بشن آقا، اونا بشن خوب، ما بشیم بد. ارباب خوبه، زبان ارباب زبان خوبه، خط ارباب، لباس ارباب، اخلاق ارباب، یه استخونی هم بعدن جلوی ما میندازه. نفت و همه امکاناتمونو بدیم بخوره، بگیم ما نمیتوانیم، شما میتوانید، غذاشو بذار بخوره، با ادب و گوشه بشین، پارس کن، بعد که غذاشو خورد استخوناشو جلوی تو هم میریزه. دیدی مشکل اقتصادی تمحل شد، پیشرفت کردی، زبان علمم یاد داری. آقا ببین چند تا زبانه، چند تا فرصته، چند تا تهدیده، اینا رو اختیاری کن. همین خود کشورهای اروپایی کارو میکنن، اصلا خیلی عجیبه. من توی آلمان تو هتل رفتیم دو کلمه انگلیسی پیش پا افتاده که بگم، دو سه تا کار بوداشن که آقا چی امکانات فلان، کجا بخوام برم فلان جا، اینا جای خوب البته. هر شبت ماشین دارین، سرویس داره هتلتون، ندارین فلان. طرف تو آلمان به من میگه که، اصلا جوابو نداد، گفتم یعنی چی؟ همین دو تا کلمه انگلیسی هم بلد نیست؟ بعد برگشت فقط با انگلیسی با کراهت به من گفت که اینجا آلمانه، ما با کسی انگلیسی صحبت نمی‌کنیم. او گفت تو فرانسه شما میری بعدشون میاد شما باشون انگلیسی حرف میزنی. حالا برو شما تو انگلیس مثلا آلمانی فرانسوی حرف بزن، مشکلات به کسی جواب تو نمیده که. خود اونا رو زبانهای خودشون علیه همدیگه حساسن. ما اینقدر حقیریم. بعد تو خود این کشورها، تو خود این کشورها شما برید بپرسید تو آموزش پرور. من چند تا کشور پرسیدم، میگه ما تو آموزش پرورشمون و دانشگاهمون مثلا 4 تا 5 تا زبان داریم اختیاری، و بعد میگیم که آقا هر زبانی چقدر آدم میخوای کشور و چرا کجا بعد اشتغالش کجاست، نه که همونجوری هری همه رو زبان انگلیسی یاد میده، اونم جوری که تا آخرش هم که میری دانشگاه بلد نیست درست انگلیسی دو تا کلمه حرف بزنه، نه بلدیم دو کلمه درست انگلیسی حرف بزنیم، هم عربی هم همینطوره بلد نیستن اصلا. وقت ما با پدرمون مشرف بودیم هشت تو تاکسی نشستیم، پدر ما جلو شروع کرد با راننده به حساب عربی حرف زدن، 4-5 دقیقه حرف زد، بعد برگشت سوالی کرد که یعنی نظر تو چیه، بعد او اصلا یه مرتبه دید نگاه میکنه نفهمیده بود چیه اینا، گفت چیه قضیه چیه مثلا داری به من مدوشی بود چی میخوای، بعد پدر ما گفت این عربی بلد نیست اصلا. حالا او راننده تو عربستان او میگه او عربی، ما میگیم او عربی بلد نیست. عربی آموزش عربی مون هم همینطوره که تهش یه جوری عربی حرف میزنیم که عربا بلد نیستن، یه جوری انگلیسی حرف میزنی که انگلیسی ها نمیفهمن که چی میگی درست. خب طرف آمده استاد دانشگاه شده بلد نیست دو تا صفحه درست متن انگلیسی بنویسه یا بخونه زبان علم، همینطور همه رو مجبور میکنی، پول بیت المال، بودجه فلان، نه شغل نه فرصت های شغلی برنامه‌ریزی میکنی، نه اینکه چرا چقدر چی. خب آقا ببین قدرت های اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مزیت های مزایای نسبی این ملت چیاست کجاست به حسب او زبان های مختلف. الان هم نگفتن یه مرتبه با نظرسنجی هم نگفتن، معلومه که الان نظرسنجی کنی هیچ کس زبان های دیگه نمیگه، باشه که چیزی یاد نگرفتی اصلا نمیدونی میخواد چیکار بکنه. دارید ترویج میکنید خودتونم میگید آقا ترویج شد زبان های مختلف بذار، یکیش هم انگلیسی، به این دلیل اشتغال ایجاد میکنه، به این دلیل فلان اینا. و بعد عرض کردم دقت کنید زبان که مثبت همه زبان‌های دنیا محترمن، انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، چینی، مالایی، فارسی، عربی همه محترمن، به هیچ زبانی نباید توهین کرد. ما با زبان دشمن نیستیم، با هیچ زبانی نه دوستیم نه دشمنیم. زبان عربی هم که میگن نه به خاطر خود زبانشه، به خاطر محمول اون زبان است که الهی ترین و انسانی ترین فرهنگ در تاریخ بشر به این زبان نازل شده، نه اینکه خود زبان عربی مستقلاً یک زبانی باشه به مهمتر از زبان‌های دیگه برای ما. این زبان حامل فرهنگ الهی و انسانی نجات بخشه، نه به خاطر خود زبانش. بحث عرب و عجم نیست، خود پیغمبر اول فرمود لا فضل لعربی الا عجمی ولا لعجمی الا عربی، عرب و عجم ما نداریم، فضیلت الا به تقوى الله، فضیلت در تقواست. حتی همون زبان تعصبات عربی بود، پیغمبر فرمودن لیست العربیه، خیلی تعبیر عجیبی از پیامبر، فرمودن عربیت یک زبان است، عربی یک فخر نژادی و قومی نیست، فارسیش هم همینطوره. زبان فارسی ما از جهت نمیگیم که فارسی زبانیم، از این جهت میگیم که زبان فارسی حامل بسیاری از مفاهیم و فرهنگ بسیار متعالیه. چقدر آثار اخلاقی، عرفانی، فلسفی، هر شبت که تربیتی به زبان فارسی هست. زبان ظرفه، مظروفش مهمه. وقتی شما اومدی فقط زبان انگلیسی رو اجباری کردی با پول بیت المال، مظروفش رو ریختی رو سر ملت. زبان اگر به استخدام یک ملت درآمد خوبه، زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، چینی، روسی همه خوبه، به شرطی که در خدمت تو باشه، ملت تو باشه. اما اگه تو در خدمت اون زبان و مصرف کننده قرار گرفتی و تحقیر شدی، وقت بده، ابزار سلطه است. روشنفکرای آفریقا یه وقتی خط جبهه مقاومت تشکیل دادن در برابر فرانسویا که کشورشون اشغال کردن، گفته بودن صحبت کردن به زبان محلی تو ادارات دولتیتون ممنوعه، باید به زبان فرانسه حرف بزن یا بنویسید. خب بعد یک جبهه مقاومت مدنی تشکیل شد، گفتن که زبان سکوت، سکوت. از این به بعد وارد ادارات حکومتی شدید، چون اینا که نمیذارن ما به زبان خودمون و خط خودمون چیز کنیم، میگن باید فرانسوی باشه، ما هم مقاومت میکنیم. وارد ادارات میشید سکوت، با زبان اشاره بگید چی میخوای. یک جنبش مقاومت، جنبش سکوت، یعنی اعتراض در برابر زبان تحمیلی و خط استعمار، خط استعماری. الان شما تاجیکستان میرید، مردم تاجیکستان فارسی اصیل هستن، اصلا بعض ادبیات بعضی کلماتی که تو زبان تاجیکه از اونچه که ما میگیم اصیل تره به لحاظ فارسی، درست تره. هیچ کدامشون آثار هیچ شاعر و نویسنده فارسی زبان رو نمیتونن بخونن، بلد نیستن دیگه، چون خط ممنوع شد، خط فارسی و عربی از زمان کمونیستان. ترکیه که یکی از مراکز بزرگ قدرت اسلامی در جهان بوده تا همین 100 سال پیش عثمانی، هیچ کس اونجا نمیتونه خط عثمانی بخونه، رابطه قطع شد، ولی همه تمام فرهنگ شدن مصرف کننده فرهنگ انگلیسی آمریکایی، چون همه زبان انگلیسی اجباری باید یاد داشته باشه، بعد رمان انگلیسی، فیلم آمریکایی، رمان فلان، نمیدونم فرهنگ او، سبک زندگی اینا میاد دیگه، تو فقط همین زبانه بلدی، بقیه برات گنگن. ولی اگه تکثر و تنوع باشه، اتفاقا جهانی شدنی که اینا میگن دیکتاتوریه، یعنی تک فرهنگی و تک زبانی کردن جهانه، همه باید انگلیسی حرف بزنید، همه باید دلار باشه، همه باید چی باشه ای. اما جهانی شدنی که ما ازش بحث میکنیم اتفاقا تنوع و تکثره، یعنی احترام به همه زبانها و همه آداب همه ملتهای جهان، همه معتدمن با هم آشنا بشیم، لتعارفو. خداوند میفرماد که انا جعلناکم شعوبا و قبائل، منطقه لتعارف و اتفاقا خیلی قشنگ، بشر رنگارنگه، هر جا میری زبانشون، لباساشون، فرهنگشون، خطشون با هم متفاوت، خیلی قشنگه، این جزو آیات الهیست. همدیگر رو تحقیر نکنید، لا تسخر قومون قومن، هیچ ملتی ملت دیگر رو مسخره نکنه. ما شما رو شعب شعب قبائل مختلف، نژادها، رنگها، زبانهای مختلف آفریدیم، لتعارف و تا با هم آشنا بشید، دوست باشید. تفاوت، این تفاوت چیز خوبیه، این جهانی شدن خوبه، نه جهانی شدن که میگه جهانی شدن دنیا یعنی غربی شدن جهان، یعنی آمریکایی شدن، انگلیسی شدن. یکی از ابزارش هم میگه فقط باید زبان من رو اجباری تو مدارستون آموزش بدید با پول خودتون. چرا؟ چرا نداره؟ وقت به جای اونا یه ده داخل کاسه داغ‌تر از آش، آقا زبان علمه. این هم یک مسئله است. تعابیری که از همیشه از قبل به کار برده میشد توسط مصلحان، اینو توجه کنید که نگذاریم به اسم ادبیات، فرهنگ، زبان، علم، پیشرفت ما را نفی کنند. نگذاریم این نسل جدید بی‌دفاع رها بشود. متفکران مسلمان میگفتن همیشه از قبل از انقلاب که آقا با یک قدرت‌های فاسدی روبرویید که برای یک دستمال قیصریه رو آتش می‌کشن، ملت‌ها رو از ریشه درو می‌کنن، برای اینکه بازار هم قدرت سیاسی هم بازار اقتصادیشون رو گسترش بدن. به هیچی احترام نمیذارن، از همه هم قشنگتر وراجی میکنن راجع به حقوق بشر و دموکراسی و صلح و علیه تروریسم و خشونت، و خشنترین تروریست ها و جنایتکاران تاریخ هم، جنگ افروز ترین قدرت های جهان هم، نمیذارن اصلا جهان بدون جنگ سر کنه. تو همین از وقتی که آمریکا اصلا به قدرت رسیده شده قدرت جهانی، به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد، تو همین 80 سال آمریکا شد قدرت اول جهان، چون اروپا تو جنگ دوم و اول تقریبا از بین رفت، یه انگلیس، فرانسه نمی که قدرت اول بودن، آلمان نه، همه خودشون ضعیف شدن. بعد جنگ دوم به خصوص تو 70 80 سال آمریکا شد قدرت اول جهان، چون تو جنگ نبود ولی نونشو خورد. اینا از وقتی که آمدن تا همین الان 100 تا 150 تا جنگ رو تو دنیا راه انداختن، یا جلوی صحنه بودن یا پشت صحنه، تا همین الان که دارید میبینید در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، کجا، همش تو پشت جنگ ها اینا هم. از همه هم بیشتر راجع به صلح و دموکراسی حرف میزنن، حقوق بشر. هدف اینه با اسمای خوب، آقا زبان علم، پیشرفت، تمدن، بیان ما باید استحاله بشیم. ما ملت، ما جوانان ما باید به این نتیجه برسن که ما کسی نیستیم، ما هیچ کسی، شما همه کسید، ما هیچ چیز بلکه بی همه چیزیم، همه چیز پیش شماست. پدران ما احمق بودن که در برابر شما مقاومت کردن، اونایی که کردن. شما حقتون آقایی است بر دنیا، شما پیشرفتید، ما عقب افتادیم، شما خوبید، ما بدیم، ما رو ببخشید. تشکر میکنیم از اینکه آمدید، اشغال کردید، مسلط شدید، در این حال یک چیزی هم جلوی ما انداختید، تشکر میکنیم، ما مدیون شماییم. زبان شما بهترین زبان جهان، زبان علم، زبان تمدن، زبان اخلاق، زبان حقوق بشر، زبان پیشرفته. ما هر چی میکشیم از این زبان و تاریخ و فرهنگ و ادبیات خودمون داریم میکشیم. خاک بر سر ما و خاک بر این خاک بر سرا همین الان بعد انقلاب هم هنوز هستن، تو جمهوری اسلامی هستن، دارن همین حرفا رو میزنن. باید بگیم راست میگی، خاک بر سر شما، راست گفتی، خاک بر سر تو، اما خاک نه بر سر ملت ایران. این ملت مسیر تاریخ رو تغییر داد، این نسل آینده، نسل جدید رو، بچه‌ها رو تو دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها باید بهشون هوشیاری بدید که مواظب باشید. خاک بر سر اینان آری، اما خاک بر سر شما نه. اینا نمیتوانند، شما میتوانید. اینا میگن آقا تکیه‌گاه‌های ملت‌ها رو باید زد تا بشه استحاله کرد. باید اینا احساس کنن تکیه‌گاهشون بیرون از مرزهای خودشونه، تو تاریخ و فرهنگ و زبان خودشون نیست. به اینجا چیز قابل تکیه، قابل اتکا نیست، به بیرون باید تکیه داد. اینا رو بهش میگن عوامل بیگانه سازی یک ملت از خودش. یک ابزارش زبان خط. همین کسایی که توی ایران از زمان مشروطه میگفتن زبان و خط عربی و این خط فارسی عربی، اینا مانع پیشرفت ماست. به جاش باید خط انگلیسی لاتین اینا رو آورد، از امثال آخونزاده ها و بعد تقی‌زاده ها و اینا. خود پهلوی هم اول گفت بدید نمیشه، کنار کشید. اینا هم کسایی بودن که قبلش میگفتن آقا فارسی باستان، زبان خالص فارسی، عربی زدایی از فارسی، اینا همینا بودن. شما که از اونور به اسم دفاع زبان فارسی علیه خط و زبان عربی حرف میزدید، بعد که اسلام زدایی و اسلام ستیزی رو گردید، بعد حالا نوبت ایران ستیزی و ملیت زدایی و هویت ستیزی با خود ملت شد، گفتید به جای فارسی لاتین انگلیسی فلان. اگه میخواید پیشرفت کنید باید خطمون بشه لاتین، زبانمون باید بشه انگلیسی، همون کاری که تو بعضی کشورها کردن، مثل ترکیه، مثل کجا، مثل کجا. اینجا مقاومت شد. ببین آمدن لباسای ما رو تغییر دادن. این لباسایی که روحانیون ما میپوشن، این لباس تا 100 سال پیش کل ملت اینجوری لباس میپوشیدن، همه لباس ایرانی اصلا این بود، با یک تفاوتای کوچیک و بزرگ. آمدن لباس ملی رو از تن ما، لباسای مردم در آوردن. زنا رو گفتن باید بی حجاب بشن، آخوندارم باید خلع امامه کرد، خلع لباس رو روحانی کرد، کل ملت هم باید لباسش عوض شد. رضا خان آمد کلا شاپو، کلا پهلوی، اول این کلاهای دوریه، بعد آمد کلاه پاسبونای تو خیابونای اروپا رو گفت کل ملت باید از این کلاه سرشون بذارن. اینقدر احمق. یعنی مثل تزار روس که رفته بود فرانسه رو دیده بود، اون موقع گفته بود بله اینا پیشرفت کردن چون مرداشون ریش ندارن. ما ارتودکسیم تو روسیه، همه مردا دومن ریش دارن. دستور داد همه باید ریششون رو بزنن تا پیشرفت کنن. پیشرفت احمقا اینجوریه. رضا خان هم اینجا گفت ما رفتیم ترکیه، تازه ترکیهش دیده بوده، ورتر نرفته بوده، که دیدیم زنا بی حجابن، مردا هم لباسای غربی دارن میپوشن، برای همین بود. آمد گفت لباسات رو دایرین به زور، خانم‌ها هم باید بی حجاب بشن. اینا مانع پیشرفت. زبان و خط رو می‌خواستن عوض کنن، نتونستن. لباسو تونستن، بی حجابی رو هم در بخشی از ملت تونستن، که بعد شاه که آمد گفت دیگه مثل بابام به زور لازم نیست، بخشی از مردم نسلای بعدشون دیگه حالا خودشون هم میخوان آماده شدن که بی برهنه و بی حجاب و اینا باشن. زورشون به خط و زبان ما نرسید. ببینید من جمع‌بندی کنم عرضمو، البته جمع‌بندی خوشحال نشین تموم نمیخوام بکنم، جمع‌بندی اولیه. استعمار سیاسی، استعمار اقتصادی، استعمار نظامی، تمام این وجوه اشغالگری، اشغال فرهنگی، اشغال سیاسی، نظامی، اقتصادی، همه یه جوری باید مبتنی بشن بر اشغال فرهنگی. یعنی فرهنگ و ذهن و زبان یک ملت رو و عقاید و فرهنگش و لباسش و سبک زندگیش رو باید تغییر بده تا بتونه برش مسلط بشه، تا او بتونه این رو به عنوان رهبر خودش و ارباب خودش بپذیره. از همه اینا مخربتر چهره فرهنگیش، یعنی در واقع ضد فرهنگیشه. هدف استکبار غرب بله پول و ثروت و نفت و سرمایه داری و ایناست، لذت و سوده. اما میفهمن پول خودش رو هوا که نیست، که نفت همجوری نیست، که اطراف این نفت و این امکانات یک ملتی است. این ملت زبانی داره، فرهنگی داره، لباسی داره، آداب و رسوم داره، تاریخ داره، مذهب داره. چیکار کنیم که این ملتی که از توش میشه پول کشید بیرون، نفت کشید بیرون، نه مقاومت نکنم؟ چیکار بکنم که مقاومت نکنم؟ هجوم فرهنگی یعنی شبیخون فرهنگی، نمیدونم ناتو فرهنگی، جنگ نرم، جنگ سرد، فلان، انواع اقسام، تعابیر، نفوذ که اینقدر هشدار میدن، یعنی اینا. چه کار کنیم که این ملت ها مقاومت نکنند؟ اینا آدم هستند، مسائل انسانی دارن، مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، یکیش هم اقتصادی است. برای که بر اقتصاد اینا مسلط بشه، اینا بشن بردگان اقتصادی ما، اول باید بشن بردگان فرهنگی ما. باید ما رو به عنوان بهتر از خودشان بپذیرن. باید بپذیرن اینا بدن ما خوبیم، اینا سیاهن ما سفیدیم. اینا توسعه نیافتن، ما توسعه یافته ایم. اینا آرزو کنن بشن در حال توسعه. همیشه تا آخر هم در حال توسعه هن، هیچ وقت توسعه یافته نمیشن. این سراب همیشه هست، هیچ وقت به آب نمیرسی. چون 100 سال، 150 سال میگن توسعه پیشرفت. خب لازم مادی که این کشور خیلی جلو رفته، الان کجا 100 سال پیش کجا، اصلا الان کجا، قبل از انقلاب کجا. خیلی کشور به لحاظ توسعه مادی جلو رفته، بهداشت، سواد ملت، بهداشتش، علمش، اختراعاتش، پیشرفت. اصلا این کجای ملت همون 40 سال 30 سال پیشه. ولی شما هرچی نرید تخت گاز، اگر نوکر اونا نشی همواره توسعه نیافته تلقی میشی. نوکرشون هم بشی تا آخر در حال توسعه ای، هیچ وقت شما توسعه یافته نیستی. اون میگه بودو بودو، تو تا آخر باید بدوی، مثل اسب اسیاری باید بدوی تا دنبال سراب بدو تا چرخ این آسیاب اینا بچرخه. سرمایه داری دیدید این اسب و خر و اینا رو یه چشمشون میبندن، چشماشو وقتی میچرخه، خره خراتی میکرد وقتی میچرخه یارا میره، این نباید بفهمه که داره دور خودش میچرخه، که این چشمشو میبنده یا یک چشمشو میبنده که این خیال کنه بابا هزاران کیلومتر پیشرفت کرده. تو پیشرفت نکردی عمو، تو داری دور خودت میچرخی، داری روغن میگیری برای او، روغن سرمایه‌داری، چرخ سرمایه‌داری رو داری تأمین میکنی. کدوم پیشرفت؟ ملتی که بخواد پیشرفت کنه باید تغییرش کنن. نظام سرمایه‌داری علم و تکنولوژی رو در غرب در خدمت خودش گرفت، هم مواد خام از همه جا میخواد، هم بازار مصرف جدید میخواد. تو تولید باید زیاد بشه، مصرف زیاد بشه تا او بتونه سر پا بمونه، دیگه غیر قابل کنترل از این جهت، بلا شکست میخوری. باید سرزمین ها و ملت های دیگر رو فتح کنی. باید چجوری فتح کنی؟ یک، باید تسلیم بشن، مقاومت نکنن. چجوری تسلیمشون میکنی؟ با زور و پول، ثروت و قدرت، با جنگ یا با خریدن مقاماتشون. خب چجوری بکنی که تسلیم، چه کنی که ملت تسلیم شه؟ باید تغییر داد، باید تغییر بکنن. ملت به لحاظ فرهنگی باید تغییر کنن تا بشه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی تسلیم بشن. چه کنیم که تغییر کنن؟ باید تقلید کنن، باید به لحاظ فرهنگی تسلیم بشن. ذهن رو اشغال کن، دست و پا خودش اشغال بشه. نخبگان و حکومتی ها رو ذهنشون رو خراب کن، جوانان رو ذهنشون رو در اختیار بگیر. قدرت نظامی، تاکتیک های سیاسی همه آری، اما مسئله هدف اصلیشون تغییر یک ملت در ماهیت فرهنگی و ملی و زبانشون، ادبیاتشون، خطشون، تاریخشون، هرچی که علامت اوناست، این باید فرو بپاشه. علائم اونا، آرم اونا باید بخوره بر پیشانی یک ملت. شما به سبک ما باید لباس بپوشی، به سبک ما زندگی کنی، به سبک ما تفریح کن، مثل ما غذا بخور، به سبک ما ازدواج و طلاقت باشه، به سبک ما با پدر مادرت حرف بزن، پول ما معامله کن، ثروتمندی با خانواده شما رابطه برقرار کن. کم کم میبینی بچت داره ادای بچه او رو در میاره، درسته؟ برای تسلط و تسلیم یک ملت قدرت و ثروت و توپ و تانک لازمه، اما برای تغییر یک ملت، تغییر ویژگی های فرهنگی و معنویشون، بینششون، ذوقشون، فلسفه و سبک زندگیشون و خط و زبانشون، تغییر زبان اونها در برابر زبان متجاوز، این کار نظامی ها نیست. این اتفاقا کار روشنفکرها و ایدئولوژی سازا و شبه روشنفکراست. این کار اوناست. اونجا جنرال و توپ و تانک خودشو میخواد. مذهب شناسن، مردم شناسن، تاریخ دانن، زبان شناسن، فیلمساز، کارگردان، او به درد این، اونا جنرال های این عرصه هست که این عرصه هجوم فرهنگی است. اینا میان دقیق تاریخ و مذهب و زبان و خط و ادبیات و عادات و اخلاق و طرز فکر ملت مورد هدف رو دقیق میشنن، مطالعه میکنن، شناخت علمی پیدا میکنن، بعد شروع میکنن برنامه‌ریزی برای ویران کردن و تخریب کردنش، که چجوری این رو تو ذهن خود اینا بشکنیم که بگن اینا ارزشی نداره. تا اون نیروی معنوی که میخواد در برابر این تغییر و این تسلیم مقاومت بکنه، او احساس کنه من هیچ کسم، از خودش خالی بشه، بشه یک کوزه خالی که بعد هر اول کوزه رو خالی کنه از اون چیزی که خودت هستی، بعد کوزه خالی رو از هر چیزی که میخواد پر کنه. وقتی کوزه اونطوری که اون میخواد پر شه، یعنی تو دیگه خودتو احساس نمیکنی، تو احساس نمیکنی منم کسی ام، مثلا من کیه. بعد به جایی که تو احساس کنی ای آقا من رو از من گرفتن، احساس کنی پس من بحران هویت پیدا کردم، هیچی نیستم، وقت میگه نه آقا این حرفا چیه، نه شما منی، شما نسخه دوم منی، شما نوکر منی. افتخار کن، افتخار کن به این. اون چیه؟ این تغییر رو نه تنها باش مبارزه کن، اینو یک موهبت بدان. تو شرمنده هم باش، تازه بدهکاری، باید بیا از من تشکر کنی، من مدرنت کردم. استعمار اصلا یعنی آبادی، عمارت. شما وحشی بودی، من آبادت کردم. اینه یک مثالی زدن، من عرض میکنم این خیلی جالبه، عرضم ختم میکنم. یکی از متفکران مسلمان ما مثال میزد، متفکران مسلمان انقلاب، که ببینید یک نسلی تربیت میکنن، اینا افتخار میکنن به بردگی، افتخار میکنه که من زبان فارسی بلد نیستم، انگلیسیم خوبه. دیدید بعضی از اینا دو روز میرن میرفتن خارج، قربلنا به خصوص علنگوی میره اونجا دستشویی ها اینا رو میشورن و از این کارا میکنه، بعد برمیگرده همه مثلا فامیلاشون اینا میگفتن، اون زمانی که مسافرت کمتر بود، حالا هنوز یک شکل دیگه هست، میگه او از خارج اومده، از انگلیس، از فرانسه، از لندن بوده، واشنگتن بوده، پاریس بوده، دست میزدن بهش اینا، دست زدن بهش. بعد اون میشینه اونجا، رفته مثلا نوکری کرده، مستراهای اونا رو میشسته، اومده اینجا، حالا مثلا یک سال دو سال اونجا بوده، میگه ببخشید شما به این چی میگین؟ شما ایرانی ها. خب عمو، همون چیزی که از بچگی بهت گفتن بلدم هستی، همون لیوان سابقه این، یه همون لیوان سابقه، شما به این حالت چی میگین؟ یک مش عقده‌ای تربیت میکنن، که غرب اینجوری تربیت میکنه طرف رو، که تو به زبان خودت میگه که میگه اینا حتی جلوتر از اربابشون و استادکاراشون به دیگر شدن و دیگر بودن، حتی تظاهر به این که من دیگری شدم، من انگلیسی شدم، فرانسوی ام، من آمریکایی ام، من غربی ام، حتی تظاهر به او، با هم دیگه مسابقه میگذارن، لذت ببرن، شتاب میگیرن، افتخار میکنن، حتی خودشون خودشون رو مسخره میکنن. هر چه بیشتر، هر چه به خودشون منسوبه بیشتر تخطئه کنن، اینا روشنفکرتر و پیشرفته‌تر و مدرن‌تر میشن. با شوق برتری اونا رو بر خودش اثبات میکنه، تو جلسات های حرف میزنن، از تحقیر خودشون و ملت خودشون و زبان خودشون و خط خودشون و فرهنگ خودشون و لباس خودشون لذت میبرن. این علامت روشن فکری میبینن، احساس برتری بکنن. میگفتش که بسیار دیدیم گروه بعضی از ایرانی های روشن فکر تحصیل کرده رو، مخصوصا تو محافل ایرانی خارجی، خارج نشین، دور هم میشینن، با هم در نقل نمونه های تحقیرآمیزی که از جهل ما، کودنی ما، ملت ما ابلهه، تاریخ ما گنده، گندابه، ما بیسوادی، ما پستیم، ما کودنیم، با هم مسابقه میگذارن و از ته دل میخندن به ریش خودشون، به ریش ملت خودشون، و این رو یک جور لذت روشنفکری، سرگرمی مترقیانه تلقی میکنه. از اون طرف تداعی معانی میکنه، برای شروع میکنه نمونه های مقابل رو، راجع به غرب، راجع به اروپا شروع میکنن. فضیلت هرچه هست اینجاست، عقل هرچه هست اینجاست، این نماد درستی و هوشیاری اینا هستن، و بعد وجدانشون، وجدان روشنفکری راضی میشه که الحمدلله عقده های کمی تخلیه شد. البته این حرف من معنیش این نیست که ما مزایایی که در ملت های دیگه، چه غرب چه شرق هست، نبینیم. ملت ما بهترین ملت جهان نیست، ما مشکلات فرهنگی اخلاقی داریم در سبک زندگیمون، ما خیلی مشکل داریم، ما اسلامی نیستیم در خیلی از ابعاد، ادعای تشیع میکنیم، شیعی زندگی نمیکنیم، این بحث قبوله. نقاط مثبتی در کشورهای غرب و شرق عالم هست که در ملت ما نیست واقعا، باید اونا رو ما تو اسلام هست ولی بین ما نیست، ما باید اصلاح کنیم. اما این که علامت روشنفکری اینه که من زبان انگلیسیم بهتر از فارسیه، من عربی بلد نیستم ولی فرانسه و چی اینا بلدم بجاش، اینا بشه افتخار. زود شروع میکنیم نمونه‌های مقابل رو در غربی‌ها واگو کردن. این بیماری روحی عامی است که در جوامع و ملت‌های استعمار زده حاکم و استعمار فرهنگی اینا رو دچار او کرده. و یک رهبر بزرگ آفریقایی میگفت وقتی به استقلال ملت خودم مطمئن میشم، که اگر دارم در خیابان‌های پاریس، لندن و واشنگتن قدم میزنم، یک هموطن آفریقایی من در حالی که با دوست اروپایی یا آمریکاییش در حرکت است، چشمش به من به عنوان هموطنش افتاد، با احساس تحقیر و حقارت و تنفر از من فاصله نگیره. نبینم یک سیاه‌پوست آفریقایی که موهاشو زرد کرده، رنگ زده زرد کرده، که بگه من آفریقایی نیستم. کی باور میکنه تو آفریقایی نیستی؟ الان تو رو یک آفریقایی دیوانه نگاه میکنن، چون سیاه‌پوستی که موهاشو زرد میکنه این آدم متعادلی نیست اصلا. کسی که تو رو اروپایی شهروند درجه یک جهان حساب نمیکنه، تو شهروند درجه 3 از نوع احمق‌ترش. میگه من وقتی احساس خواهم کرد که ما واقعا مستقل شدیم، که هموطن خودم رو وقتی توی خیابونای اروپا منو میبینه و داره با دوست اروپایی یا آمریکاییش قدم میزنه، در برابر دوستش آشنایی با من را انکار نکند، روش اون طرف نکنه، نره اونور تر خیابون و تلاش نکنه تفاهم و تشابهش رو با اون دوست خارجیش بیش از من هموطنش بروز بده و نشان بده. این بیماری گریز از خیش است. از زبان فارسی فرار کن، برو به دامان زبان ارباب. تجلی خارجیش نفرت از خود، کتمان ارزش‌های خودت، تشبه به غیر، تشبه به ارباب، اینا نمونه‌های خارجیشه. ما از این مباحث متأسفانه از قدیم داشتیم تا امروز، البته الان ضعیف‌تر شده، ولی دوباره داره بازسازی میشه این تفکر، هم در حکومت هم در اقشار نسل‌های جوان از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های جنگ رسانه‌ای که در جریانه. شما انشالله هم خود ما و شما توی قضايا هوشیار باشیم، هم این خودآگاهی رو به بچه‌ها تو انجمن‌های اسلامی اینا باید درست منتقل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.